بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین معصومین من الجمین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوها بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق فإن يرى كل آية لا يؤمنوا بها فإن يرى سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا فإن يرى سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم کذبوا به آیاتنا و کانوا عنها غافلی. عنایت فرمودید که در سیر تمدن سازی و نظام سازی که حضرت موسی علیه السلام به عهده گرفتند به فرمان حضرت حق و بنی اسرائیل رو از ذیل حاکمیت فرعون خارج کردن و بالاخره در یه نظامی اونها رو قرار دادن و به حضرت هارون علیه السلام توصیه کردن که در این شرایطی که من بناست به وعدگاه و میقات الهی برم مواظب باش در این جامعه‌ای که ایجاد شده است و ملت بنی اسرائیل حرکت کردند جانانه و مردانه مقابل نظام فرعونی ایستادند و به اینجا رسیدن این جامعه ضایع نشه. فرمودند که به حضرت هارون گفت چی؟ و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی. ای هارون در قوم من جانشین من باش و اصله اصلاح این جامعه رو پیش کن ولا تتبع سبیل المفسدین. که عنایت داشتید آیه دقیقی است این که به ما دستور میدن نگذارین از دست بردین. آیه توصیه اهل البیت است که در مثلا دهه ذی‌الحجه بخوانی، چون چند تا سوال در ذهنتون میاد باید بتونید از این آیه استفاده کنید. اولا که بعد از این نظامی که ساختن، این جامعه‌ای که ساختن، حالا خداوند دعوتشون کرده است وجود مقدس حضرت موسی رو برای یک میقات جدید، یک حیات دیگر، دنباله اون حیات. قبلن که حضرت موسی مأمور خدا در برگشت از پیش شعیب، خب دیدین که با آتشی به ظاهر روبرو شدند و رفتند و بعد معلوم بود شد که این نور الهی بود است و مأمور نبوت شدند و فرمودن اذهب الی فرعون. و اون چه بود؟ این خیلی عجیبه که این مرد الهی در اون شرایط تونسته با خدا ملاقات کنه، مأموری از طرف خدا داره برای اینکه بیاد نظام فرعونی را بشکنه. خب این مأموریت را به خوبی انجام داده است. حالا که همه اون کار شده است، یک مرحله دیگه از این نهضت الهی باید شروع بشه و این میقاتی است که با حضرت حق حضرت موسی داشتن و یک میقات تام و تمام هم بوده است، چون فرمود و اتممنا اتمم، یعنی دیگه هیچ نقصی دیگه نیست، کامل و تمام این ملاقات انجام شده است بدون هیچ نقصی و ایشون مأمورند که بیان و یک حیات برتری را به این جامعه بدن. تأکید من اینجاست. و حالا بر میقات چه گذشت؟ هر چه گذشت آیه 144 میگه که چه خبر بوده. اون چنان موسی علیه السلام پروریده شده است و به نهایت اوج خودش رسیده است که قال یا موسی ان استفیتک علی الناس برسالاتی و به کلامی. استفا که میدونید یعنی چی؟ یعنی برگزیدن در عین با صفا و کمال. خود نام یکی از لقب‌های وجود مقدس پیامبر خودمون صلوات الله علیه مصطفی، استفا فرق میکنه در کدام با انتخاب، یعنی به عنوان یک گزیده زلال. حالا حضرت حق خطاب به حضرت موسی بعد از اون میقات و بعد از اون که جبل انانیتش به کلی رفته از کنار و دک شده است از هر گونه بقایی که بقا حس کنه خودشو در مقابل حضرت حق، باقی فانیز خود و به حق باقی شده است. حالا حضرت حق اظهار می داره که یا موسی ما تو را انتخاب کردیم. از اینجا می فهمیم آیه قبلی خبری توش بوده است. این که من تفسیر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو خدمتتون عرض کردم، شاهدش همین آیه است. یعنی اونجا حضرت موسی پشیمون نشده است، چون آخر آیه هست که قال سبحان، آخر آیه 143 قال سبحانک توبت الیک، منزهی تو خدا. توبت یه معنیش نیست توبه کردم، یه معنیش نیست که رجوع کردم، و توبه میگه رجوع نیست. یعنی خدایا من یه رجوع خاص ایجاد کردم و من انا اول المؤمنین. تو این حالت روحانی و در یه همچی حالت الهی من اولینم در این شرایطی که هستم. بله، یعنی از اینجا داشته باشید. بعد آیه بعدم میگه آره موسی ما تو را برای کارای خاصی انتخاب کردیم. می‌فرماد یا موسی ان استفیتک علی الناس، حالا ما تو رو انتخاب کردیم برا مردم که به رسالاتی و به کلامی. یه رسالاتی ما داریم تو باید اینا رو به مردم برسونی و تو را برای کلام با خودم هم انتخاب کردم. اینجا بحثش مفصل است، نیازم نداریم اینجا ان بابش رو باز کنیم که عجب. پس پیامبرها عموماً یه رسالتی دارن که بین خودشون هست، مردم از طرف خدا، و یک کلامی دارن بین خودشون هست خدا. خب این احادیث قدسی که ما داریم جاش همینجاست. احادیث قدسی نجواییست بین وجود مقدس پیامبر خدا با خدا. معلومه است که فقط اون چه بین خدا و پیامبر هست اون وحی نیست که باید به مردم برسه، قصه هایی هست بین خودشو، تفسیرش هم نگاه کردید، منم عرایض داشتم. و بعد به حضرت میفرماد حضرت حق که و کن من شاکرین، ظاهرش معلومه است، روحش این است که آقا اینا باید خیلی براش ارزش قائل باشه. نعمت وقتی بزرگ است آدم باید شاکرش باشه، یعنی این یه مسئله کوچیکی نیست که حاشیه بره. یه وقت است آدم یه نکته اخلاقی بهش متذکر میشه، یه وقت است یه زندگی بهش میدن. اگه یه زندگی، یه طرح، یه نقشه، یه راهی به یه کسی بدن، خب اینا بذاره کنار جهتش به هم میخوره، حالا یه تذکر اخلاقی ها نشنوه، خب این خیلی بحران در شخصیتش ایجاد نمیکنه. میفرماد که ای موسی شاکر باش، یعنی نگذه این نعمت بزرگ به حاشیه بره در زندگی، یه چیزی بیاد جاشا بگیره. درست کردم واقعا تو این جریان 22 بهمن امسال یه چیزی فوق‌العاده‌ای پیش اومد، ممکن است در باطن روح ملت ما بود، ولی ملت نسبتشون با انقلاب نشون دادن که هیچ ربطی به نمیدونم گرونی و ارزونی نداره. خیلی کار بزرگی بود که شد تاریخ ما یک صحنه خوب فرهنگی را نشون داد. گاهی ممکن بود آدم بگه خب حالا بعضیا به جهت مثلا نون آب گیرشون بیاد، حالا میان انقلاب علاقه دارن، و شما تو این شرایط دیدین دیگه که هیچ شرایط ساده و آسونی نبود برای مردم، به خصوص برای اینا که اومدن، برای اینا که اومدن هم نبودن که مردم عمومی بودن، این مشکلات اقتصادی داشتن. این یه کمال است که انسان بتونه حقایق و معانی رو به راحتی با هر چیزی در عرض هم قرار نده. بعد حضرت حق ادامه میدن و کتب ناله فل الواح، که ما در این الواح، این الواح این اصطلاحی که ما تو فارسی داریم نیست، لوح یعنی لاح یلوح، یعنی چیزی که مثلا روشن میکنه، یعنی لازم نیست مثلا ما لوح تو تصور اینست که مثلا یه فلز باشه یا یه سنگ باشه، نه این نیست تو معانی دینی، یعنی اون چیزی که این کتاب ما، این قرآن لوح هست به معنای این که حقیقت درش درخشان میشه، روشن میشه. هر برگ قرآن لوح هست به این معناست که دیدیندم تو فرمایش علامم اینا تذکر دادن، ما نمیدونیم چه شکلی بوده است، ولی معناش معناییست که یعنی آقا چیزی را برش خداوند نوشته است که حقیقت رو روشن میکرده است. به این اعتبار یعنی مثلا اگه شما یه برگره بردارین توش قصه یه نمیدونم موش و گربه بنویسین، اینا لوح نمیگن، میگه چیزی را روشن نمیکنه، باید نور داشته باشه، به اعتبار اینکه نوشته ایست که درخشندگی نسبت به حقایق داره. میفرماد ما در اون الواح، یعنی در اون چیزی که حقیقت رو روشن میکرد، نمیدونم کاغذ بوده، پوست حیوانی بوده، چی بوده، روشن نکرده است، ولی معلومه که از این جهت است. تو ذهنمون صرفا نمیتونه بگم حالا حتما سنگ بوده است، الا شاهدی پیدا کنیم. میگم به صرف واژه لو اون نتیجه رو نمیتونیم بگیریم، بحثش هم مهم نیست. میفرماد ما در این الواحی که به موسی علیه السلام داریم، از هر و کتبنا من کل شیئن، از هر چیزی یه موعظه‌ای گذاشتیم تو این. عرض شد دلم میخواد غفلت نکنیم، یعنی آقا شما راجبه خونواده برای از پدر و مادر دونه، همسایه دونه، باشگاه و زور و جنگ و نمیدونم ارتباط با بازار و اینا، تو هر چیزی یه رهنمود، در نسبت به هر چیزی یه رهنمود گذاشتیم موعظتا. همجا عرض کردم که علامه میفرمان که خود این نشون میده که همه مطالب ها نگفتن، مثلا راجع به کسب و کار موعظه‌ای رو گفتن، نه همه مطالبی که راجع به کسب و کار بوده، راست زمان خودش. علامه فرمان این نشون میده که تورات کتاب کاملی نیست که بگم دیگه بالاتر از این حرفی نبوده است. اون چه که نیاز مردم بوده است در اون زمان گذاشتن و تفصیلن لکل شر و برای هر چیزی هم تفصیل و تبیین، این که مسئله گم نشد روشن بشد، در این الواح و تورات گذاشتن. بعد می فرماد فخذها بقوه، ایناش مهمه، یعنی حالا باید اینا رو جدی بگیرید، نگذارید مسائل روزمره امورات وهمی اینا بیاد جا اینا رو بگیره. عرض کردم یه وقت است ما یه مسئله است، میخوام خانه بسازیم، خب بالاخره باید بریم یه فکری بکنیم. یه وقت است میخوام سعادت خودمونا فکر کنیم، آیا حالا اون حساسیتی که نسبت به رنگ دیوار خونه داریم، این حساسیت ها باید به سعادت خودمون داشته باشیم یا اینا باید جدی بگیریم؟ خطری که برای بشر امروز پیش اومده همینه که اونچه که نسبت به سعادتش سرسری میگیره، اونچه که نسبت به لذاتش و وهمیاتش اینا جدی میگیره. خب نمیگن بشر وارونه، مگه نشنیدین روز قیامت بعضیا سرشون رو زمین است پاهاشون بالا؟ اینا همین بشرن، وارونه شدن. اینجا قرآن میفرماد که حضرت حق به حضرت موسی امر فرمود فخذها بقوه یک و امر قومک یأخذوه بأحسنها، و به قومدم بگو که آقا این دینو جدی بگیرید، محکم بگیرید، اگه محکم بگیرید سعوریکم دار الفاسقین، جای فاسقان رو وقت خوب میفهمید، یه بصیرت عالی. شما دیدین بعضی ها به حمدالله به جهت جدی گرفتن دین خدا خوب میفهمن انحراف چقدر زشته. این جوانای ما دشمن خیلی تلاش میکنه که اینا را بقاپه، ولی این تعهدشون نسبت به دین باعث میشه که این همه اونا تلاش میکنن که یه همچی 22 بهمنی به وجود نیاد، خب میاد. این خیلی مژده خوبی و لطف خوبی از خدا به بشر میکنه که میگه اگه تو این دین از محکم گرفتی، ما خیلی زود اونایی که این دین رو نگرفتن دو زشتی ها جاشون رو نشونشون میدی، نشوندون میدی. اوریکم، من دلم میخوا از این ساده نگذرین، شما یه مقدار وقت بگذارید تو زندگیتون، تو مسجد، تو امور جامعتون، توی خانوادتون، که در جدی بودن دین کوتاه نیان، وقت بعد خیلی زود میفهم، بصیر میشین که انحراف چقدر زشته. فاسق میدونین یعنی چه؟ یعنی خروج از عبودیت. نمیگن فاسق، میگه فاسقا در مقابل این دین میرن بیرون، نیم پذیرن، زود جاشون رو نشوندون میدین که چقدر اینها بدبختن. خب ما دیدیم ملت ما یه خورده مقاومت کرد، حرف حضرت امام رو جدی شنید، جای شاه و سلطنت طلبا پیدا شد. شما خودتون ببینید، یعنی مسخره عالمن. اون دو سه هفته پیش یه مصاحبه ای این پهلوی دوم، نیم پهلوی، با بی بی سی کرده بود. پهلوی چندم میشه؟ سوم. رو پهلوی، بله. اما رضا خان ما جز آدم حسابش نمی کنیم. بله. اون وقت این مصاحبه کرده بود، گفته بود 70 و چند درصد ملت ایران طرفدار بابا منه. ببین چقدر من کننم، خریتش آدم میبینه ده کیف میکنه. مهمه اینه چه دقت کنه. وقت اونجا یه گاف هم داده بود، گفته بود بعد اینا که فرار کردن اومدن خارج، اومدن به من میگن که ایشالله بابای تو بیشتر ما رو شکنجه داده بود که ما خلاصه اینجوری مقابلش با نمیسادیم. خب
که قبلش گفته بود بابا من خیلی خوبه شکنجه نمیده، دقت کن تو حرفاش احمق اینجوری که گفته بود که پس معلومه بابا تو شکنجه میدادت که اینا اومدم، یعنی ان شاء الله بابا شکنجه میده. حالا اینا رو تو بی سی بگه علم بشن، روزنامه ایران داشتن مینوشتن. این عرضم مثلا این یه مثال بود، مسئله خیلی عمیق تره. من اون جلسه هم دوباره تاکید کردم انصافا این توصیه های امام و مقام معظم رهبری اینا یه آینده بزرگی به ما میده، ما غافلیم. ببینید نگاه دینی با نگاه سیاسی و تحلیلی فرق میکنه. نگاه تحلیلی آدم یه وجه ها میگیره و بر اساس اون وجهی که به نظرش میرسه نظر میده، طوری هم میسه. اما نگاه دینی اصلا این حرفا نیست، با نگاه خدا نظر میده. شاید اصلا خودش متوجه نیست، میگه آقا تکلیف من این است که از مردم سوریه باید دفاع کنم. همه چیزم نشون میده که سوریه تا یک ما دیگه نمیمونه. شما من بارها عرض کردم صحبت مقام معظم رهبری در 14 خرداد 89 رو نگاه کنید، اونجا ایشون گفتن به این دلایل باید از سوریه دفاع کنه. یک، دولتش مردمیه مثل حسنی مبارک نیست، حسنی مبارک بودش دیگه. ثانیاً مقاومت در مقابل اسرائیل داره، نه فروتنی در مقابل آمریکا. خوب دقت کنین دلایل ایشونا، گفتن دولت‌های دیگه فروتنن در مقابل آمریکا و هیچ مقاومت در مقابل اسرائیل ندارن. یعنی میخواستن میگن انقلاب مصر با جریانی که در سوریه شلوغ شده اینا اصلا دو جنسن، ما تکلیف داریم که از سوریه دفاع کنیم. من خودم یادم از بعضی از این تحلیلگرای خیلی خوب که ما هم ارادت بهشون داشتیم تو همون تابستون یه تحلیلی کردن، غوری داریم ما رو ریختن به خیلی ما جا خوردیم. آدم هایی خیلی قوی هستند، بعضی هاشون آدم هایی اسم نمیخوام بیارم که هم ایران هم تو کشور مثلا لبنان اینا سر فکری هست، ولی اونجا چرا؟ چون صحنه حرف همونا درست بود، صحنه همون بود که اینا میدیدن. اما رهبری به اعتبار فقاهت و بصیرت دینی یه چیز دیگه میدید که اونجا میخوام تر اون جوانبی بود که به ظاهر در چشم تحلیلگران نبود اما وظیفه بود، وظیفه شرعی بود که دفاع کنه. دیدیدم که خیلی ها قبول نکردن، خیلی از این داخلی و سیاسیون قبول نکردن، چیزایی تو کار هست. ولی حالا بعد از یک سال نیم دو سال که بیشتر نیست که خودشون همین امروز اخبار رو شاید گوش دارین ورق برمیگرده، به طوری که اینا دروغ من میگن ما چون که به اصطلاح دیدیم که به اصطلاح مردم اسد رو میخوان. نه، شما میدونستین مردم اسد رو میخوان، شما فکر کردید که با این نقشایی که میکشید به اصطلاح میان لیبی سازی میکنین توی ترکیه. خب شکست خورد. اینا به اینجا دستگم که ما از زاویه تکلیف دینی نسبت به دین و فقها و زعما برخورد میکنیم، فرق میکنه با اینکه تحلیل کنیم از نظر سیاسی خوب از این کار، نمیگم این کار نکنید، ولی ماورای اینا باید زعیم رو قبول کرد. تو نامه حضرت رضا علیه السلام تو فرمایششون داریم که خداوند اگه یک کسی را زعیم عباد کرد اینا کمکش میکنه، مواظبش که خطایی از دست و زبانش صورت نگیره، بلکه میخوان ملت رو هدایت کنه. این ملت واقعا کجا ضعف دارن که میخوان خدایی باشن؟ خب میشه یک کسی رو خدا بر اینا بگذاره که نور خدا رو به اینا نده؟ آخه قاعده داشته باشی. من تاکیدم رو اینجا این است که امثال وصیت نامه حضرت امام یا رهنمودهای رهبری رو از این زاویه ببینیم که اینها به حکم کشف دینیشون نظر میدن ولی اساس جوانبی داره که ممکنه از عقل شخصی خودشون هم اون جوانب رو نبینه. میگه شما خودتون این کارو نمی‌کنین گاهی. شما میگن آقا میگن این کار مثلا حالا بعد میگم بعد میفهمین که حرام است. نه هولوکاست چی بود این یارو اون یکی هرمیا او گولد کویستا. خب ظاهرا هر میشینی میگن گاهی بعد از یه مدت یه چیزی گیرمون میاد. باره وقتی علما گفتن حرام است تمام شد. یعنی نیومدین اینجا بشینین میگن آقا حسابی دو دو تا چهار تا بکنیم که خب اینم چهار تا میگیریم و چهار تا هشت نمیشه 8 16 گفتن آقا علما میگن حرام است بستر. وقت نتیجه‌ش هم دیدیم دیگه. خب اونایی که افتادن تو این قضیه نفهمیدن که یه چیزی بالاتر از این که ظاهرا هست هست. تقریبا ما هر چی دیدیم اینا بعد اومدن گفتن آقا فریب خوردیم ما شکست خوردیم ما این حرف. این از این جهت عرضم است که اینجا میفرماد به مردمت بگو اینا جدی بگیرن. حرفم اینجا ساد اگر چیزی الهی بود و کشف الهی بود، چون فقیه قدرت کشف حکم خدا رو داره به اندازه سعی بشریش همونقدر که بالاخره نسبت به بقیه باید حساب کنیم دیگه. شما الان اگه در زمان غیبت حکم خدا رو خواستی خب باید برجع و الی روات احادیث تازه کدوم ها فقها که تفقه کنن قدرت کشف حکم خدا رو دارن. خب حالا در هر صورت این حکم خدا رو که کشف کنن بر اساس این نظر بدن، این یه نگاه همه جانبه است، زوایایی را میبینه که بعدا روشن میشه. شما مثال سوریه را که زدم مثال سادهی بگیرید. گاهی این بزرگان یه سخن میگن زوایاش هم حتی ممکنست ببینن اما حالا نمیتونن چیزی بگن. به حکم تکلیف الهیه که بگن اون زوایاش یواش یواش روشن میشه. اینجا آخر آیه یه نمونه میاره میگه شما اگه اینا جدی گرفتین این وظیفه الهیه رو، این حکم الهیه را، سعوریکم دار الفاسقی. و وقت آیه بعدی شرح این آیه این قسمت آخر است. میفرماد که خدا میدونید چطور ما جایگاه این فاسقا را نشون میدیم؟ اینا که نسبت به حکم خدا و کشف فقیه به عنوان حکم خدا بی تفاوتن، میایم یه کاری میکنیم که در مقابل حکم خدا تواضع نداشته باشه. یعنی همچی ساده نیست. یخت دقت کنیم میخوان چی بگه. ممکنه است خب یعنی مثلا این آدم که خورده شیشه در درونشون هست چطور میشه؟ هیچی. شما میبینین که یه جا زاویه پیدا میکنن با انقلاب. زاویه 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 یه برتره میشن سران فتنه. این سران فتنه که اول سران فتنه نبودن. آیه رو نگاه کنین، سأصرف عن آیاتی چی؟ الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. یعنی خیلی زود منصرف میکنم من. کیارا؟ اونایی که تکبر میکنن در حالی که تکبر غیر حق است. اینا اینجور تفسیر خیلی خوبی علامه دارند. یعنی در واقع این به غیر الحق توضیح هست نه تقیید. حالا بعضی مفسرین یه گیرایی داشتن، یعنی آقا تکبر در مقابل آیات الهی غیر حق است. حالا اینا که در مقابل نظام الهی، در مقابل سخن خدا، در مقابل دین الهی، اینها زیر بار نمیرن، یه کاری میکنیم که این تکبرشون ظاهر بشه. چون اونجا گفت که ما نشون میدیم جایگاه فاسقینا. چطوری نشون میدیم؟ خیلی زود منصرفشون میکنیم. اونایی که در مقابل آیات الهی تکبر میکنن که چی؟ که زیر بار نرن. نه ما قبول نداریم. خب ما قبول نداریم، ما قبول نداریم که مثلا باید همه چیز بر اساس نظر ولی فقیه باشه. ما هم نظر داریم. خب اینا ممکنه توی فضایی بگه با گاردین آقای موسوی با گاردین مصاحبه کرد قبل از این انتخابات اینا، فکر کردم که دیگه حالا خیلی همه طرفدارش میشن دو این حرفا. خب گفت، خب اینا شد، اینا کی دهنش گذاشت؟ خدا میگه من دهنش گذاشتم، برای اینکه این خورده شیشه داشت باید لو میرفت، ما یه کاری کردیم که لو بره. بعد ادامه آیه میگه و این یرا کل آیت لایومنون، به جایی میرسد که هر معنی ظاهرش دیگه هر آیه از آیات الهی است نیم پذیرن. مثال اجتماعی شد دیدین دیگه، آقا ما واقعا امروز در منطقه این عزت را آیت الهی نمبینیم؟ خب نمیتونن ایمان بیارن که بابا عزت الهی است این. من یه یاد داشتی آوردم همین چند روز پیش توی یکی از این روزنامه آمریکا چاپ شده است، همین سایت های خودمون نوشته است، جمله رو ببینیم: اعتراف جالب نشریه معروف آمریکایی اینه، میگه ایران تجسم خرد شدن امپراتوری ایالات متحده است. هر جا ایران پا گذاشت برنامه های آمریکا از بین رفت. اینه پیروز نوشتن. ببینین این آخه ما که زور نداریم که، این روحیه الهی است. ما اگه به این ایمان نیاریم بیچاره میشیم، یعنی در مقابل آیات الهی بیتفاوت شدیم. اگه میشه همچی چیزی؟ کسی در امروز اگه کسی در مقابل این آیات الهی تکبر کنه، مثل اینه که در مقابل عصای موسی علیه السلام که اژدها شد تکبر کنه. فرعون زمان خودشه. دنباله یاد داشتم ایران تجسم خرد شدن امپراتوری ایالات متحده هست. انقلاب اسلامی ایران از 34 سال قبل تا کنون محکمترین سدی بوده از که در برابر سیاست‌های جهانی آمریکا ایستاده و مثالی عیان برای یک صخره غیر قابل نفوذ در برابر کاخ سفید است. اگه یه وقت خانه ما بگویم میگم آقا شما مثلا احساساتی شده این دوت، خب اینا رو یه روزنامه مشهور آمریکایی میگه و داره. وقت ببینید چون جریان همین جلسه ای که میخوان 5 به اضافه 1 بذارن در رابطه اون داره میگه، برای بیان یکی از ابتکار عملهای دولت آمریکا، دولت اوباما که موفقیتی نداشته و تا کنون با شکست مواجه شده، هیچ مثالی بهتر از ایران نیست. غرب باید حق ایران را بنای غنی سازی پذیرفته و تحریم ها را لغو کند. مطمئن باشید ایران برخلاف خواسته گروه 5 به اضافه 1 تأسیسات فردو را تعطیل نخواهد کرد. دولت اوباما بین ایران و کنگره آمریکا گرفتار شده و مدت زیادی نمیتواند بنبست فعلی را تحمل نماید. با وجود این اوباما اظهار داشته که مهار یکی از گزینه‌های دولت نیست. امیدوار است ترکیب فشار اقتصادی با ترس از اقدام نظامی ایران را تسلیم کند. حالا من و شما اینجا نشسته ما ایرانیم دیگه، یعنی اگه علی حمله کنن کدومادون شب خوابتون نمیبره؟ من که کیف میکنم، خدا میدونه، بلکه میدونم خدا یک لطف بزرگترشه. خدا منتظر است، یعنی منتظر است اینا هر روز بیشتر خار کنید و ما را به نگوید حالا ما خیلی خوب نیستیم، نه، جهت این نظام الحمدلله خوبه. نه اینکه چک تک تک که مگه من اسرائیل تک تک خوب بودم، و من یقین دارم خدا اراده کرده است که این نظام رو تو این شرایط و این مردم عزیز کند. خب این دنبال خدا دنبال بهونه است. حالا اون تاتی تاتی میاد، خدام تاتی تاتی میاد. اون تون بیاد، خدام تون بیاد. ما هم که این وسط مثلا به نظر شما اگه خبر بدن بخواد حمله کنه، من و شما که میخندیم، چیزی نیست این حرفا، این خودشون هم میدونن. حرف هم اینجاست که این که میگه خدا، من خدا داره میگه من لو میدم، شما پاواستید یعم و امر قوم که یعخذو به احسنها، ها به این قومت بگو آقا این دین و این انقلاب و این آیت آیه الهی این صف بگیری، یعخذو به احسنها، ها سعریکم دار الفاسقین. این دقت کنید، خیلی زود ما اونایی که زیر بار نمیرند و میگن نخه اینا آقا انقلاب نخواست ما فردا تمام سینا، خیلی زود اینا رو نشونه دون میدیم چقدر بدبختند و منحرفند. من واقعا گلم دارم از بعضی موقع این برنامه های رادیو تلویزیون یه جوری حرف میزن که انگار کشور ریخته است به هم. یه بار امام دعواشون کردن یادشون رفته است. آخه اینطور نیست که یه جوری هم خب بله نظام اجرایی، خب بنده تو نظام اجرایی بودم، همینه نظام اجرایی یه جاش پیشبینه آدم میکنه میگه غلط در اومد، خب درستش میکنه دوباره یه جا دیگه. مگه طبیعت بشر این نیست که این دنیا هی میپوسه ما باید بریم خونمونم باید بعد از چند سال پیواشو درست کنی؟ این که اسمش نیست که نظام ریخته است به هم. نباید یه جوری اینا صحبت کنن که یکی بیرون قضیه رو داره نگاه میکنه فکر کنید همه چی ریخته است به هم، بر مشکلات هست و یقینم بدین. خودشون میگن نظام اسلامی توان عبور از این مشکلات رو داره. جالب است بعضی هاشون پیشبینی کردن که نفعهای اونا و نفعهایی که آینده از این تحریم ها گیرش میاد بسیار بیشتر از این ضررهایی که داره میکنه. حالا مثال اونا میزنن میگن الان به اصطلاح صادرات ایران را دارن در سبقت میگیرن. چقدر شما زور میزدین که بابا صادر کنیم که نفع اینقدر ما نخواهیم صادر کنیم. خب الان شما ببینید ما باید جلو پیازیه رو بگیریم، ما جلوی مرغیه رو بگیریم صادر نکنه. خب درست هم کار میکنیم، پسته‌ایه هم که باید صادر نکنیم، ولی نشون میده بازارایی پیدا شد در این شرایط. خب الان اینکه تعادل شده این بازاران پیدا بشه که بعد مثال میزنن، حالا من نمیخوام وقت اون رو نابگیرم رو این بمونیم. میگه یه جریانی مقابل دین ظهور میکنه که دو تا خصوصیات داره. یکی این که این یرا کل آیت لا یؤمنو بها، این یک، و این یرا سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا. چقدر میگه آقا طوری میشن اینا که وقتی راه تعالی یا رشد بهشون میدی نشونشون میدی نمیخواد. نمونهشو دیدین دیگه، تا خیلی عجیبه است. میگم آقا دروغ نگو، آخه این دروغ بده. میگه ولش کن بس راست گفتیم خسته شدیم. یعنی ببین بشر به کجا میرسه، یه وقت اسم میگه که راست میگی ما دروغ میگه، نه به جایی میرسه که دروغ میگه نمیفهمه که اینقدر دلیل شده آقا گناهه. خب میگه نه آخوندا گفتن گناه است. این روزگار بچهای اینا خواهش میکنن یه تحقیقی درسله بکنین ببینین به چه روزی افتادن جریانهای مقابل انقلاب. یه وقت جانماز آب میکشیدن، خب حالا اونا یه جور نه، میگه در مقابل پیشنهادهای تعالی بخش و سعادت بخش و انسان ساز اینها مقابله میکنند و گارد میگیرند و مقاومت میکنند. آیه فوق‌العاده است. میگه ما یه همچی بلایی سری دشمنان انقلاب و اسلام و دیانت میاریم که سعصرفه. حالا دقت کنید چرا آیه مهم، میگه ما به زودی منصرف میکنم از آیاتم که نیان به قرآن و انقلاب و اسلام رجوع کنن. کیا را منصرف میکنم؟ اونایی که در مقابل آیات الهی تکبر ببردن میبرمشون یه جایی، یه جایی هلاکشون میکنم، رسواشون میکنم، بدبختیاشون رو نشون میدم. و این یرا سبیل القی یتخذوه سبیلا، اگه بهشون راه انحراف و گمراهی را نشون بده خوب میگیرن. خب این یارو خبرنگاره که بهش گفتن خب شما چهار تا تیتر بزن مردم ها مایوس کن حضرت بی بی سی حوادث داره، چرا خر شد؟ برای اون غیبتایی که پشت سر انقلاب کرد، خودش نفهمید چه بلایی سرش اومد. 6 سال پیش 7 سال پیش که هینیش از پشت سر مسئولا و انقلاب حرف زد، خداوند کاریش کرد که این حالا اگه بهش پیشنهاد پست بکنن چی؟
آیه نگه یتخذوه سبیلا،
میگیره این راه را، راهی پستی و فساد میگیره. و شما چی فهمیدید؟
خیلی حرف درستی بود وزیر اطلاعات.
بودن ما با این گرفتن اینان نظام ارتباط اپوزیسیون رو به هم ریختیم. خب اینا خبرنگار داشتن، خیلی بد جنس بودن. شما میدیدین که یه چیت میزنه، خدا یه چیت ربطی به این خواننده، به این سخنگو دارن. بنده خدا آقای پناهیان یه سخنرانی کرد، یه چیت آدم میبینه جا میخوره، میاد میخوره، هر چی میخوره، اصلا این چیت نیست تو این سخنرانی. ولی خب اینا کی زده است؟ نه بی بی سی زده است. با دست کی؟ با دست این خبرنگاره. خب حالا یه بحث اینه که شما حواستون باشه که بالاخره دشمن کارش نیست که شما این که آقا فرمودن بسیاری این سایت ها اونجور که به هدف انقلاب باید ما را نزدیک کنن نیستن، رو سایت ها و روزنامه ها، خب آثارش آدم نید. حالا لو رفتن. اون چه که برای من شما مهمه اینه که بصیر باشیم ببینیم اگر در مقابل آیات الهی و حقانیت انوار الهی بی تفاوت بودیم، کنار کشیدیم، یک جا راه پستی را که بهمون نشون میدن میریم. آیه فوق‌العاده ایست. و این یرا سبیل الغیه یتخذوه و سبیلا، و خودش دیگه جمع‌بندی کرده، ذالک به انهم کذبوا به آیاتنا. دو تا نکته خیلی ظریف آخر آیه، به خاطر اینکه انکار میکرد معنویت را. یعنی واقعا این معنویت عجیب و غریبی که ما در اسلام و دیانت داریم، اینا را کسی انکار کنه بیچاره میشه، بیچاره میشه. به همین معنا که گفت در مقابل حق و حقانیت فاصله میگیره، در مقابل باطل جذبه نشون میده. میگه چرا به این روز افتاده؟ به دو دلیل. یک، به انهم کذبوا به آیاتنا. دو، و کانوا انها غافلین. و این که متوجه نبود این کار خطرناکه است.
من اینجور یادداشت کردم، فرمایش حضرت آیت الله جوادی بعد از اینکه این آیه رو شرح کردن این جمله رو نوشتن: کسی که دنیا را بزرگ شمرد، بزرگی دین رو نمی فهمد و از آن غافل می شود.
ما گاهی ممکن است بگم خب چرا باید حساس باشیم مثلا به راست گفتن؟ خب برای اینکه اگر که اینا راست گفتن ساده بی غافل بشی، بعد در جاده هایی که جلود می گذارن و جاده غی و انحراف و زلالت و بدبختیست نمی فهمی. ببینین از این آیه استفاده کنیم در امور فردی و اجتماعی، خیلی باید خودمون رو کنترل کنیم. حضرت آقا خیلی جمله فوق‌العاده فرمودن تقوا کنترل احساسات. ببین نگفتن این احساسات بعد. یه وقت شما عشق عدالت گرایی داری، میخوای عدالت همه جا جاری بشه، ممکنم هست ببینیم موانعی هست، خب باید چه کار کنیم؟ باید کنترل کنی احساسات به وقتش، به جای، سر موقعش که خدا فراهم میکنه. ما گاهی ضعفمون از همین هاست که احساسات مقدسی داریم در جاش مصرف نمیکنیم. خب این همون تقوا، ضعیف ضعف تقواست دیگه. با خودمون باید برگردیم، چه تو نظام مسائل اجتماعی چه تو مسائل فردی، خیلی باید مواظب باشیم که غافل نشیم از این که دستورات الهی جای اساسی زندگی ما را باید بگیره. به احسن ها اگر به احسن نگیریم، اگر جدی نگیریم، همین میشه که آیه فرمود، آیه 146 که خدا میگه من اینا را محروم میکنم، اینها را از حق یابی چون خودش فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا. این فزادهم به اسلام میگن که برای این است که خودش در واقع این شخصیت است، من میخوام فعلیت بدم، یعنی باید مشخص بذارید شاه چقدر پسته، نه اینکه شاه کمکش خدا بکنه، نه، این در واقع شخصیتش را به فعلیت میرسونه. بعد این آخه آیه را میخونم و جمع میکنیم بحثونه. آیه 147 تو همین بحث است، یه مژده خیلی خوبیه، میگه عزیزان دل واپس نباشید. اینا خیلی نقشه میکشه، اینا در مقابل انقلاب شما و دین خدا و معنویت الهی نقشه میکشن، بعد میگن شیطنت میکنن. اما بدونین والذین کذبوا به آیاتنا و لقاء الاخره حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما کانوا یعملون. عجب آیه. میگه اونایی که این دوتا مرض دارن در مقابل آیات الهی، این زیبایی های معنویت، این الطافی که خدا برای عزتمند کردن مؤمن گذاشت، در مقابل اینا میگن چیزی نیست، هنوز میگن آمریکا چیزیست. و یاد قیامت هم رفتن و کذب بود چرا لقای آخرت رو، دل واپس آخرت نیستن. میگه شما دل واپس نباشین، حبطت اعمالهم، اعمالشون رو هیچ میکنی. چقدر نقشه کشیدن برای فتنه 88، به قول بعضی از این محققین 40 سال، یعنی قبل از انقلاب اینا نقشه داشتن که یه همچی برنامه‌ای رو چطوری باش برخورد کنه. چقدر نقشه هر روز میکشن، چقدر نقشه میکشن که مردم ها به جون هم بندازن، نشد مسئولا رو به جون هم بندازن. ولی من قول به شما میدم نتیجه نمیگیرم. حبطت اعمالهم. بعد خدا میگه آخر آیه در واقع داره ما را به محکمه میبره، میگه آیا غیر این باید بکنم؟ هل یجزون الا ما کانوا یعملون. آیا جز این، آیا این جزای مناسبی به جهت این همه شیطنت، این همه را از کجا درآوردم؟ ما کانوا. اینا کلی نقشه میکشن، 20 سال 10 سال نقشه میکشن، کنتیجهش یعنی چقدر این منافقین، یعنی منافقین سرمایه گذاری کردن، چقدر از قبل از انقلاب خدا میدونه. من در جریانم، همین زندگی نامه آقای عزت شاهی را بخونیم، بنده خود تو زندان دشمن آمریکایی رو اینا کار میکرد، رو این رجوی تو زندان کار میکردن که مقابله بچه مذهبی ها قرار بدن، مقابله حضرت امام. چقدر نقشه کشتن، بچه همه رو هم کشتن، اما چه نتیجه اونا گرفتن، چه ضربه‌ای به ما خورد. اینجوریه قضیه، با خیلی آیات خوبیه. من این روشن فکر و این سیاسیون و این تحلیلگرهی که آیا قرآن نمیخونن، هیچ وقت نظرم نیست بهشون اعتماد کنی، چون اینا دل آدم رو میرزن به هم، پر آدم دلش میرزن. نه، این قرآن اینجوریه، میگه اونا بدی میکنن، میگه من چطوری بدی میکنن، ولی میگه شما اگر جدی بگیریم دین رو، به حمدالله این طور که ما در روح این نسل میبینیم، داره مژده میده که نه، اینا دوتا خصوصیت دارن، هیچ نتیجه رو هم نمیگیرن. خصوصیت اول آیات الهی رو نمیبینن. بگو آقا جریان تبعث چی بود؟ میگه اتفاق بود. خب این که بدبخت است. کسی که میگه جریان تبعث، همین کارتر امروز اینا باش مسابقه کرد، آخه اینا یه فیلمی ساختن برای این گروگان ها، مثلا جریان تبعث ها که میدونین ساختن که اوردن که میخواستن گروگان ها رو آزاد کنن با اون داستان عجیب. خب بعدن که اومدن یه فیلم اخیراً ساختن که بگن نه ما خوب بودیم، ما ایران بد بوده اینا. کارتر میگه که نه آخه همچی چیزی نبود. یعنی میخوام عرضم بکنم که اینا باید کار خودش رو میکنم، ولی ما باید چشممون باز باشید. این آیات الهی که قدم به قدم داره به ما خدا نشون میده، اینا اگه تکلیف بگویم حالا توی نمیدونم این آخرین نقشه که برای ما کشیدن از نظر اقتصادی، اینجا خدا کمک ما نمیاد، خب این یه نوع کفرانه است. خدایی که هیچ وقت ما را تنها نگذاشته، وقتی که ما سیم خاردار میخواستیم ما بهمون نمیدادن، ما را تنها نگذاشته، حالا میگه میشه ما را تنها بذاره. یه جوری بدی نگاه میکنن این سیاسیون و حتی این اقتصادیون، یعنی نمیان هی آقا چون که آقا اینجا نمیدونم حالا سکه رو که آوردن میخواد بانک مرکزی بده، حالا ارزون میشه چه کار کنه. یه جوری یعنی خلاصه کفری نگاه میکنن به آدم، به کارا کفری آدمو در میارن. خب آخه یختم الهی نگاه کنی، این که معنوست یه جریان دیگه. بارها مسئولانون فرمودن آقا این دلار بیش از 600 تومن نمیارده، بین 500 تا 600 بقیهش الکشیست. خب اینجوریه فعلا دنیا. اما بحث بنده اینه که اینایی که متوجه نیستن با این همه فشاری که میارن، یعنی شما به جای این که 600 تومن بده مثلا این پارچه رو بخری، 4000 تومن میدی. مگه بدون ظلم نمیشه؟ خیلی هم ظلم میشه دیگه. خب حالا بنا شد که کی نتیجه بگیره؟ آمریکا یا شما؟ خب ظاهرا به آمریکا نتیجه بگیره دیگه. خب من قول میدم شما نتیجه بگیره طبق این آیه. ازم اینجاست اینها رو هم بفهمی، نه اینکه این مشکلات نیست، یه چیزی ماورای اینها، این یه ظلم است به ما داره میشه، این هیچ ربطی هم به ما نداره. بارا عرض کردم عراق صدام رو بیرون کردم. خب الان شما میبینید چون آمریکا اونجا منافع داره، هنوز اون بهش میگن یک صدامی دیگه. یاد نیست ما 1800 خورده میدادیم یه صدامی میگرفتیم، حالا ما 3000 خورده میدیم یه صدامی میگیریم. خب یعنی مثلا ما خیلی و عقب رفتیم نسبت در عراق، خیلی پیشرفت کرده است که حالا اینقدر مثلا پولش تو سر ما باید بخوره. خب معلومه است که نقشه است، چه اینه نمیفهمم. هی کی بود ما نبودیم، سر هم دیگه میذارم. بابا بفهم یک نقشه کفر جهانی است. خب معلومه است از نقطه ضعفای ما وارد میشه. اما یکی بگه آقا تقصیر تو بود که حواست جمع نبود. بابا حواس من راستی خودم جمع بود، اونم حواسش جمع بود. خب ماره ها من خود عضو میخوام دارم خسته دو میکنم و اینکه حیفه که آدم توی شرایطیست که میتونه اینقدر با صفا آیات الهی را ببینه، بعد بیاد آیات الهی را نبینه، شیطنت شیطان را برای خودش عصب کنه. حرف من اینجاست، اگرم مبهم میزنم و حاشیه میرم، برای اینکه توانش ندارم درست بگم. اما این آیه میگه که تو اول بفهم این شیطان ها که میخوان نادیده بگیرن عظمت انقلاب اسلام رو، اینها کارشون به جای نمیرسته. وقت آخر آیه میگه که خوب کاری میکنم که جزای بی ثمری این نقشه ها رو کف دستشون میذارم. آیه رو ببینین، والذین کذبوا بآیاتنا، اینا به چی میزنی؟ دنبالش گفته چی؟ ولقاء الاخره. یعنی این آدمایی که هم تکذیب میکنن آیات الهی را و هم آخرت را انکار میکنن، این تیپ اینا رو ما بهش میگیم ضد انقلاب، چه غربی بیرونی باشن چه داخلی. میگه نترسید، حبطت اعمالهم، اعمالشون بی خود نتیجه ندارن. آجا دعا بفرما، نسألوک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی، قلوب ما رو از ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. الهی قلب مبارک مولای من، صاحب امر من رو از ما راضی و خوشنود بدار.
بر ما منت بگذار یا الله و یا رب و یا واهب، فرج با برکتش رو تسریع بدار. الهی این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ بزرگ توست، به این ملت برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسعودینی که مردانه و جانانه در مقابل همه حیله های دشمن تلاش شبان روزی می کنند موفق و مؤید بدار. مقام معظم رهبری، این وسیله امیدواری برای ادامه حیات دینی، این زبان الهی در جامعه امروز بشری رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. الهی ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.